بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 27 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضایل رسیدیم به باب 199 از این کتاب، بابی با عنوان سنت ظهر. سنت ظهر چه قبلیه و چه بعدیه؟ از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعدها. می فرماید که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از ظهر نماز خواندم، یعنی به عنوان سنت قبلیه و بعدیه. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یدع اربعا قبل الظهر. پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت قبل از ظهر را هیچ وقت رها نمی کرد. حدیث اولی دلالت بر این میده که حداقل کمال 2 رکعت و حدیث دومی دلالت بر این میده که می توان تا 4 رکعت هم سنت قبلی ظهر را خواند، که این 4 رکعت را می توان با 1 سلام خواند و می توان 2 رکعت خواند. و جمله اول اونجایی که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمودند که صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعدها، منظور این نیست که این 2 رکعت را به صورت جماعتی خوانده باشند، بلکه منظور اینه که در همراهی با پیامبر، یعنی ایشان میخواند و من هم میخواندم. و قابل توجه است که سنت های قبلیه و بعدیه و مثلا سنت وضو و سنت تحیت مسجد و این سنت ها به صورت جماعتی خونده نمی شود، هر کسی به صورت فردی این نماز ها را می خواند. ولی نماز جماعت است که به صورت گروهی خونده می شود. و نماز شب، نماز تهجد یا نماز تراویح در رمضان ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت جماعتی خونده و به صورت فردی هم می توان خوند. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فی بیتی قبل الظهر 4 ثم یخرج. می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه من، یعنی در حجره ام المؤمنین عایشه، 4 رکعت قبل از ظهر می خواند. یصلی فی بیتی قبل الظهر 4 ثم یخرج، سپس خارج می شد، یعنی از منزل خارج می شد و می رفت وارد مسجد می شد. فیصلی بالناس، و نماز را به صورت جماعتی برای مردم برپا می کرد. ثم یدخل، سپس بر می گشت به داخل منزل، داخل می شد. فیصلی رکعتین، و 2 رکعت می خواند، یعنی شد 4 رکعت قبل از ظهر و 2 رکعت بعد از ظهر. و کان یصلی بالناس المغرب، و همچنین نماز مغرب را به صورت جماعتی برای مردم برپا می داشت. ثم یدخل، سپس وارد منزل می شد. فیصلی رکعتین، و 2 رکعت می خواند، یعنی 2 رکعت بعد از مغرب. و یصلی بالناس العشاء، و همچنین نماز عشاء را برای مردم به صورت جماعت برپا می کرد. و یدخل بیتی، و وارد منزلم می شد. فیصلی رکعتین، و 2 رکعت بعدیه در منزلم می خواند. این حدیث دلالت بر این میده که سنت های بعدی در اکثر نمازها تأکید آن بیشتر است. و اینکه ما سنت های خود را سعی بکنیم در منزل بخوانیم، بهتر است که انسان نمازهای سنت قبلیه و بعدیه را در خانه بخواند. و در حدیث هم آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که افضل صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه، بهترین نمازی که انسان میخونه آن نمازی است که در خانه میخواند، مگر نمازهای فرض که باید در مسجد خوانده شود. سنتی است که امروزه ممکنه خیلی ها یا از آن اطلاع نداشته باشند یا با وجود اطلاع به آن پایبند نباشند. نمازات قبلت رو در خونه بخون، دیگه بیا مسجد، و نماز فرضت که در مسجد خوندی بر بگرد به خونه و در خونه سنت بعدی رو بخون. مگر اینکه موردی باشه، حالتی یا وضعیتی باشه که یا از خونه دور باشی، در بازاری و در مسجد بازار نماز میخونی، یا مثلا هر حالت دیگری وجود داشته باشه که اقتضا بکنه که انسان نمازش رو تو مسجد بخونه، در این صورت اشکال نداره. ولی خب افضلیت اینه که انسان سنت ها رو در منزل بخونه. و خصوصا در روز جمعه، روزی است که شلوغ میشه در مسجد، و اگر انسان بخواد همون لحظه بعد از نماز جمعه سنت بعدش در جمعه در مسجد جمعه بخونه، برای کسانی که ممکنه میخوان از مسجد خارج بشن ایجاد مزاحمت میشه و مجبور میشه از جلو نماز آنها رد بشه، و همچنین جای خالی نباشه که انسان مثلا اونایی که در صف جلو هستن و کار دارن و عجله دارن نتونن از بین صفها عبور کنن و از مسجد خارج شوند. و حتی در حدیث صحیح هم آمده که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید که من دو رکعت بعد از جمعه را همراه پیامبر در منزل خواندم، نه در داخل مسجد. و از ام حبیبه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من حافظ على اربع رکعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على النار. کسی که مواظبت داشته باشه، محافظت بکنه بر چهار رکعت، خواندن چهار رکعت نماز قبل از ظهر و چهار رکعت بعدش، حرمه الله على النار، چنین انسانی الله تعالی او را بر آتش جهنم حرام میکنه، یعنی به جهنم وارد نخواهد شد. این حدیث هم دلالت بر این میده که ما میتونیم قبل از ظهر چهار رکعت بخونیم و میشه که بعد از ظهر هم چهار رکعت خواند، ولی بیشتر احادیث صحیح دلالت بر این میده که سنت بعد از ظهر دو رکعته. و از عبدالله ابن صائب رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. إن صحابي بزرگوار روايات يكون كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد از إنك خورشيد زوال ميكرد، يعني از وسط آسمان عبور ميكرد و به سمت مغرب گرایش پیدا ميكرد، اول وقت ظهر ميشه. قبل الظهر، قبل از اینکه نماز ظهر رو بخونه، چهار رکعت پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواند و قال انها ساعت تفتح فيها ابواب السماء، و فرمود که این وقتی است که درهای آسمان باز میشه. آسمان هم در داره، در قرآن هم آمده که آسمان در داره و این درها باز و بسته میشه و ملائکه مسئولیت این درها رو بر عهده دارن، و یکی از ساعتهایی که در آن درهای آسمان باز میشه همین وقته، بعد از زوال خورشید. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چهار رکعت نماز میخواند و میفرمود که فأحب ان یصعد لی فیها عمل صالح، دوست دارم که در چنین ساعتی و در چنین وقتی مشغول کار خوب و پسندیده باشم، عمل صالحی مانند نماز خواندن، تا این نماز من به آسمان بالا بره و درهای آسمان باز باشه و این عمل بره بالا به سمت الله متعال. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا لم یصلی اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم آن چهار رکعت قبل از ظهر را نمی‌خواند، به دلیلی نمی‌تونست، مشغول می‌شد، نمی‌رسید و نماز اقامه می‌شد، صلاهن بعدها، یعنی این چهار رکعت را بعد از ظهر می‌خواند. به این معنی که سنت‌های قبلیه، اگر به دلیلی نرسیدیم آن را بخوانیم، میشه بعد از نماز، بعد از اینکه نماز جماعت و نماز فرض خوانده شد، این سنت‌ها خوانده بشه. باب 200، باب سنت العصر، سنت های عصر به چه شکله. از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی قبل العصر اربع رکعات، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از عصر چهار رکعت نماز میخواند، یفصل بینهن بالتسلیم علی الملائکه المقربین، که با سلام دادن بین این چهار رکعت فاصله مینداخت، یعنی دو تا دو رکعت میخوند و سلامی که میداد این سلام بر ملائکه مقربین بود، و من تبعهم من المسلمین والمؤمنین، و هر کسی که از مسلمین و مؤمنین از ملائکه مقربین پیروی بکنه در انجام دادن دستورات الهی و اینکه دچار سرپیچی و عصیان نشود. همان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همون جمله‌ای که ما وقتی می‌خوایم سلام بدیم میگیم، این سلام هم بر ملائکه است هم بر انسان‌های مؤمن و مسلمان. پس چهار رکعت قبل از عصر میشه به این شکل خواند. البته جز سنت‌های تأکیدی نیست ولی خوندنش ثابت هست. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند رحم الله امرأ صلی قبل العصر اربعا، الله تعالی آن بنده آن فردی را مورد رحمت خود قرار داد که قبل از عصر چهار رکعت نماز بخواند. و خود این حدیث باز دلالت بر تشویقی بودن این مسئله میده. و همچنین از علی بن ابی طالب خلیفه راشد و صحابی بزرگوار رضی الله عنه روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی قبل العصر رکعتین، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از عصر دو رکعت نماز میخوان. دو رکعت حد اقل کمال، چهار رکعت حد اکثر کماله. و اگر انسان بخواد بیشتر از اینم بخونه ولی نه به عنوان قبلی عصر بلکه به عنوان سنت مطلقه و نافله مطلقه اشکال نداره، تا زمانی که نماز برپا نشده میشه نماز خواند. اما بعدیه عصر ما نمازی بعد از عصر نداریم. نماز عصر که خوانده شد دیگه سنت بعدیه نداریم و هیچ سنت دیگری خوانده نمیشه. هرچند الله در این زمینه اختلاف نظری بین فقهای اسلام وجود داره که آیا حتی سنت هایی که سبب داره مانند تحیت مسجد یا سنت وضو یا مثلا نماز خسوف و کسوف، آیا این نمازها خوانده میشه یا نماز جنازه مثلا. اکثر علما بر این قول هستن که هیچ نمازی خوانده نشه بعد از عصر تا غروب آفتاب. و برخی از علما هم میگن که آن نمازهایی که سبب داره اشکال نداره خوانده بشه ولی سنت نافله مطلق خوانده نشود. باب 201، باب سنت المغرب بعدها و قبلها، سنت قبلیه و بعدیه مغرب. امام نووی می فرماید تقدم فی هذه الابواب حدیث ابن عمر و حدیث عائشه رضی الله عنهم، در ابواب گذشته دو حدیث صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر و ام المؤمنین عائشه رضی الله عنهم گذشت و هما صحیحان، دو حدیث صحیح، ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی بعد المغرب رکعتین، به این معنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز مغرب دو رکعت نماز میخواند به عنوان بعدیه مغرب. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، یعنی قبل از اینکه نماز مغرب اقامه بشه. منظور بعد از اذانه، اذان گفته میشه و هنوز نماز مغرب اقامه نشده، یک فرصت 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای تقریبا وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق کرده که قبل از نماز مغرب، یعنی در این فرصت نماز خوانده بشه. در بار سوم فرمودن لمن شاء، برای هر کسی که بخواد، هر کسی که دوست داره میتونه در این وقت نماز بخونه و اشکالی نداره. و خود این جمله لمن شاء دلالت بر این میده که سنت قبل مغرب تأکیدی نیست، یعنی گاهی اوقات خونده بشه گاهی اوقات خونده نشه. و همچنین از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت هست که فرمود لقد رأیت کبار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یبتدرون السواری عند المغرب، می فرماید که بزرگان اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که در هنگام مغرب در کنار ستونها ایجاد ازدحام می کردند. یبتدرون یعنی هر کسی زودتر میخواست خودشو به آنجا برسونه و دو رکعت قبلیه مغرب بخونه. دلالت بر این میده که یاران پیامبر و بزرگان آنها قبل از اقامه نماز مغرب دو رکعت سنت قبلیه میخوندن. و همچنین از ایشان روایت است که فرمودن کنا نصلی علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل المغرب، ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود و این کار ما را می دید، دو رکعت نماز بعد از غروب آفتاب قبل از نماز مغرب می خواندیم. یعنی حتما آفتاب غروب می کرد، چون قبل از غروب نمی شه نماز خواند. نهی شده که انسان قبل از غروب آفتاب نماز بخونه. هم تشابه به وجود میاد بین کسانی که آفتاب پرست هستند و هم در حدیث آمده که شیطان در هنگام طلوع و غروب عرش خود را در راستای آفتاب قرار میدهد و کسی که در این وقت مشغول نماز خواندن هست، آن آفتاب پرست ها با آنها در این وقت عبادی اشتراک به وجود میاد و آنها رو به آفتاب میکنند و شیطان نیز خود را در راستای آفتاب قرار میدهد و طور میشه که کسانی که آفتاب پرستی میکنند انگار برای شیطان سجده میکنند. و برای اینکه هیچ گونه تشابهی در این زمینه به وجود نیاد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که این وقت وقت عبادت نیست، وقت نماز خواندن نیست. عبادت های دیگه میشه انجام داد، تسبیح و تکبیر و ذکر الهی و اذکار شامگاه، خواندن قرآن، اینا اشکال نداره، ولی نماز خواندن ممنوع است. پس این که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که بعد از غروب آفتاب قبل از مغرب نماز میخوندیم، یعنی دو رکعت نماز میخوندیم، تأکیدش بر اینه که حتما آفتاب غروب کرده باشه و هنوزم نماز مغرب اقامه نشده. در این فرصت کوتاه یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم دو رکعت نماز میخوندن. فقیل به ایشان گفته شد که اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاهما، آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آن دو رکعت را میخوند؟ قال کان یرانا نصلیهما، فرمود که پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را میدید که این نماز را میخوانیم، این دو رکعت را میخوانیم. فلم یأمرنا ولم ینهنا، نه بهمون دستوری داد که حتما این نماز را بخوانیم و نه هم ما را از خواندن این نماز باز داشت. یعنی این موضوع را به صورت اختیاری برای ما قرار داد که هر کس بخواد بخونه و هر کس نخواد هم امری و دستوری در آن نباشه. و همچنین از ایشان یعنی انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که کنا بالمدینه، در مدینه بودیم، فاذا اذن المؤذن لصلاه المغرب، هرگاه که مؤذن برای اذان برای نماز مغرب اذان میگفت، ابتدروا السواری، یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی ستونها می رفتند. یعنی اینکه ستون را جلوی خودشون قرار بدن به عنوان ستره، چون انسان وقتی نماز می خونه مستحبه و برخی از علما گفتن واجبه که چیزی جلوی خودش بذاره، ستونی باشه، دیواری باشه یا هر چیز دیگری، تا یک محبتهی برای خودش مشخص بکنه و این محدوده نماز خواندن این شخص باشه، جلویش باز نباشه. یاران پیامبر هم برای اینکه دو رکعت قبل از مغرب را بخونن میرفتن جلوی ستون‌ها می ایستادن و ستون را ستره خود میکردن. فرکع و رکعتین، دو رکعت نماز میخواندن. حتی ان الرجل الغریب، تا جایی که یعنی اینقدر همه این نماز را میخواندن، یک انسان غریبی وارد مسجد میشد. ان الرجل الغریب لا يدخل المسجد، وقتی که وارد مسجد میشد و نمیدونست که موضوع چیه، فیحسب ان الصلاه قد صلیت من کثرت من یصلیهما، گمان میکرد که نماز مغرب خوانده شده و این نمازی که مردم یاران پیامبر دارن میخونن سنت بعدی مغربه. نمیدونست، فکر میکرد که نماز خوانده شده و تمام شده. من کثرت من یصلیهما، به علت تعداد زیادی که این دو رکعت را می‌خواندند، دو رکعت قبلیه مغرب. این هم احادیث متعلق به سنت قبلیه و بعدیه مغرب. باب 202، باب سنت العشاء بعدها و قبلها، سنت قبلیه و بعدیه نماز عشاء. همچنین در این باب آن حدیثی وجود داره که در بابهای قبلی هم گذشت، این حدیث داره تکرار میشه، از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که فرمود صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم رکعتین بعد العشاء، دو رکعت همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از نماز عشاء خواندم. و حدیث عبدالله ابن مغفل و همچنین آن حدیثی که صحابی بزرگوار عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه روایت کرد که بین کل اذانین صلاه، بین اذان و اقامه، الاذانین منظور از اذانین اذان و اقامه می باشد، در این فاصله زمانی برای هر نمازی که باشه میشه نماز خواند، چه برای نماز صبح، چه برای نماز ظهر، برای نماز عصر، مغرب و عشاء، در این فاصله زمانی میشه سنت های قبلیه را خواند. و اما سنت بعدیه که در حدیث قبلی بهش اشاره شد که دو رکعته و مستحبه که انسان بعد از نماز عشاء دو رکعت سنت بعدیه بخونه. باب 203، باب سنت الجمعه، نماز جمعه آیا سنتی داره؟ در این زمینه باز حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وجود داره که انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعه، به همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم دو رکعت نماز بعد از جمعه خواند. پس خواندن دو رکعت نماز بعد از جمعه از مستحبات و سنت های نماز جمعه است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا، هرگاه کسی از شما نماز جمعه را خواند پس بعد از نماز جمعه چهار رکعت نماز بخونه. این حدیث دلالت بر این میده که میشه بعد از نماز جمعه چهار رکعت نماز خواند. حدیث قبلی دلالتش بر دو رکعته. در این زمینه علما برخی ها گفتن که دو رکعت حد اقل کمال و چهار رکعت حد اکثره، و برخی هم گفتن که دو رکعت برای کسیه که بخواد در خونه نماز بعدی رو بخونه و چهار رکعت برای کسی که بخواد در داخل مسجد بخونه. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یصلی بعد الجمعه حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیته. ایشان روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز جمعه، یعنی در مسجد جمعه، در مسجد پیامبر بعد از نماز جمعه هیچ نمازی نمیخوند. کان لا یصلی بعد الجمعه حتی ینصرف، تا اینکه بر بگرده به خونه، فیصلی رکعتین فی بیته، و دو رکعت در خونه به عنوان سنت بعدی نماز میخواند. احادیث این باب دلالت بر این میده که سنت جمعه همش بعدی است. آیا قبل از جمعه هم نماز سنتی هست؟ حدیثی در این زمینه وارد شده که قبل از نماز جمعه سنت خوانده بشه؟ احادیث صحیح دلالت بر این میده که قبل از نماز جمعه انسان اگر وارد مسجد شده، اصلا مستحبه و خوبه و تشویقی است که انسان هر چه زودتر بره به نماز جمعه و شروع بکنه به نماز خواندن دو رکعت دو رکعت به عنوان سنت های مطلق، نه به عنوان سنت قبلی جمعه. وقت جمعه ممکنه هنوز وارد نشده باشه، کسی ممکنه ساعت 10 بره، ساعت 11 بره یا زودتر، شروع میکنه دو رکعت دو رکعت نماز خوندن تا اینکه امام وارد مسجد بشه. و سنت و مستحب هم اینه که امام و خطیب آخرین کسی باشه که وارد مسجد میشه. خطیب وقتی وارد مسجد بشه مستقیما بر روی منبر قرار میگونه و خطبه خود را شروع میکنه. حدیث صحیح دلالت بر این میده امام که وارد مسجد شد دیگه نباید نماز خواند، باید خواندن سنت را متوقف کرد و گوش فرا داد به صحبت‌های خطیب. و خود خطیب هم سنتی نمیخونه، مستقیما وارد مسجد میشه و بر روی منبر قرار میگیره و شروع میکنه به ایراد خطبه. و ما قبل از جمعه، یعنی چیزی به عنوان سنت قبلی جمعه، احادیثی که در این زمینه وارد شده همش ضعیفه، از ضعف سندی برخورداره. بله احادیثی هست روایت شده، ولی همه آنها در سند ضعف وجود داره. ولی با این وجود خب برخی از علما هستن که به این احادیث استدلال کردن با وجود ضعیف بودنش و خواندن چهار رکعت نماز به عنوان سنت قبلیه را مستحب دونستن. به هر حال این مسئله محل اختلاف در بین علماست، ولی همونطور که گفتم احادیث این باب ضعیفه و اون قسمتی که صحیح و درسته اینه که انسان وقتی که وارد مسجد جمعه میشه شروع بکنه به نماز خواندن، خودش رو مشغول این کار بکنه تا اینکه خطیب وارد مسجد بشه و به محض اینکه خطیب وارد مسجد شد دیگه از نماز خوندن دست بکشه. باب 204، باب استحباب جعل النوافل فی البیت، مستحبه که انسان نمازهای نافله خود را در منزل بخونه، سواء الراتبه و غیرها، فرق نمی کنه که این سنت ها سنت های راتبه باشه. منظور از سنت های راتبه قبلیه و بعدیه نمازهای فرض، بهش میگن راتبه. و چرا میگن راتب؟ چون مرتبن پیامبر این نمازها را میخونده، غالبا رها نمی کرده این نمازها را، به همین دلیل بهش میگن راتب. والامر بالتحول بالنافله من موضع الفريضه او الفصل بينهما بكلام، و دستور به این که اگر انسان میخواد نماز نافله بخونه بعد از فرض، در همون جایی که فرض خونده نافله نخونده، یا جابجا بشه و یا اینکه با سخن گفتن یک فاصله بندازه بین نماز فرضش و نماز سنتش. یعنی این گونه نباشه که به محض اینکه از نماز فرض نماز سلام داد، در همان جا و در همان لحظه بلند بشه سنت بعدی بخونه، یا حرف بزنه، ذکری، چیزی، مشغول کاری بشه، تا یک فاصله بیفته بین نماز فرض و بین نماز سنت بعدیه. از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن صلوا ایها الناس فی بیوتکم، ای مردم در خانه هایتان نماز بخوانید. و در احادیث دیگر اومده که خانه های خود را تبدیل به قبرستان نکنید، چون در قبرستان نمازی خونده نمیشه. در خانه هایتان نماز بخوانید، فان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، چون بهترین نمازی که انسان میخواند آن نمازی است که انسان در منزلش میخونه، در خونش میخونه، و خونه انسان آباد میشه با نماز. و در یک فایده دیگر هم که وجود داره اینه که بچه ها بهت نگاه میکنن و بهت اقتدا میکنن، میبینن پدرشون داره نماز میخونه در خونه. به همین دلیل بهترین نماز آن نماز است که در منزل خوانده بشه، مگر نماز مکتوبه، نمازی که فرض و واجبه که در مسجد خوانده بشه. و همچنین صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، از نمازهای خودتون در خانه هاتون قرار بدید، یعنی برخی از نمازها رو در خانه بخوانید و خانه های خود را تبدیل به قبرستان نکنید. و گفتیم که در قبرستان نماز خوانده نمیشه، و خانه‌ای که در آن قبرستان خوانده، در خانه‌ای که در آن نماز خوانده نشه، شباهت داره به قبرستان. و البته همچنین خانه‌ای که در آن نماز خوانده نشه هم دیگه وجود جن و شیطان در آنجا بیشتر خواهد بود. و همچنین صحابی بزرگوار جابر رضی الله عنه روایت هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قضى احدكم صلاته في مسجده، هرگاه شخصی از شما نمازش را در مسجدش خواند، یعنی نماز فرضش، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، یک بهره‌ای برای منزل خودش از نمازش قرار بده، برخی از نمازها را در خونه بخونه، قبلیه بعدیه، فان الله جائل في بيته من صلاته خيرا، چون الله متعال در آن نمازی که در خانه خوانده بشه خیر و برکت قرار میده. و آخرین حدیث این باب حدیثی است که عمر ابن عطا روایت میکنه که نافع ابن جبیر، اشخاصی بودن از تابعین، نافع ابن جبیر ارسله الى صائب ابن اخت نمر، نافع ابن جبیر عمر ابن عطا رو فرستاد نزد صائب پسر دختر نمر، یسأله عن شیء رآه منه معاویه فی الصلاه، که معاویه ابن ابی سفیان هنگامی که امیر شام بود یا خلیفه در شام بود، در مسئله نماز خواندن چیزی را از صائب دیده بود و بهش تذکری داده بود، و نافع ابن جبیر میخواد بدونه که ماجرا چیه. به همین دلیل عمر ابن عطا را فرستاد، فقال نعم، از سوال کرد و صائبم گفت بله، صلیت معه الجمعه فی المقصوره، در مقصوره، جایی در دمشق که جای امارت معاویه بن ابی سفیان بود، میگه در آنجا همراه معاویه نماز جمعه را برپا کردیم، یعنی معاویه بن ابی سفیان خطیب بود در مقصوره. فلما سلم الامام، وقتی که امام سلام داد، نماز جمعه به پایان رسید، قمت فی مقامی، همون جایی که نماز جمعه خونده بودم همونجا بلند شدم، فصلیت و شروع کردم به سنت بعدیه. فلما دخل، وقتی که معاویه از مسجد، از مقصد مقصوره خارج شد و وارد منزل خود شد، ارسل الی، شخصی را به دنبال من فرستاد، فقال لا تعد لما فعلت، بهم گفت که این کاری که انجام دادی دیگه تکرار نکن. اذا صلیت الجمعه، وقتی که نماز جمعه را خواندی، فلا تصلها بصلات، نماز جمعه که نماز فرض هست را به نماز سنت بعدی وصل نکن، همونجا در همون لحظه بلند شی و نماز بخونی، این کار انجام نده. حتی تتکلم، تا اینکه حرف بزنی، صحبتی بگی، سخنی بگی، او تخرج، یا اینکه از مسجد خارج بشی بری تو خونت نماز بخونی. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم امرنا بذلك، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به انجام دادن چنین کاری دستور داده که نماز سنت را به نماز فرض وصل نکنیم، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی. الا نوصل صلاتا بصلات حتی نتکلم او نخرج، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور داد که نمازی را به نماز دیگر وصل نکنیم مگر اینکه سخن بگیم یا اینکه از آنجا خارج بشیم و بریم در منزل نمازمون رو بخونیم. این هم احادیثی که مربوط بود به نمازهای نافله و اینکه چگونه خوانده بشه و در کجا خوانده بشه. و در پایان این سخن و این مجلس، از الله متعال خواهانم که به همه ما توفیق بده هم نمازهای فرضمون را به آن شکلی که از ما خواسته شده بخوانیم و هم اینکه مواظبت داشته باشیم بر خواندن نمازهای سنت، سنت‌های قبلی و بعدی، و آن هم به آن شکلی که از ما خواسته شده، و بهره هرچه بیشتر برای نماز خواندن در خانه های من قرار بدهیم تا خانه های ما تبدیل به قبرستان نشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.